اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم رویا زمانی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WHO می گوید که در زمستان جاری در افغانستان خانواده ها با یک انتخاب دشوار روبرو هستند که آیا خانه های خود را گرم کنند یا برای کودکان خود غذا تهیه کنند. این برنامه روز چهارشنبه 10 جنوری در شبکه اجتماعی اکس نوشت که بسیاری از خانواده ها به دلیل وضعیت بد اقتصادی در افغانستان با زمستان دشوار و تلخ روبرو خواهند شد. برنامه جهانی غذا گفته است که در سال گذشته میلادی 350 هزار تن مواد خوراکی را به نقاط مختلف افغانستان و شمول مناطق دور افتاده انتقال داده و به بسیاری از خانواده های نیازمند کمک کرده است. به گفته این برنامه به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از خانواده ها از قبل لوازم مورد ضرورتشان را فروختند تا زنده بمانند. این اداره گفته است که در بازارهای افغانستان کمبود مواد غذایی وجود ندارد، اما مردم قدرت خرید ندارند. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر این کشور در کابل، میگوید که امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برای میزبانی از نشست مشترک نمایندگان ویژه کشورهای منطقه برای افغانستان اعلام آمادگی کرده است. سفارت ایران در کابل نوقت روز سه‌شنبه 9 جنوری با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس گفته است که حسن کاظمی قومی در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، از فراهم کردن کمک ها و همکاری های همه جانبه کشورش به هم مردم افغانستان اطمینان داده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که در این دیدار دو طرف برگزاری نشست مشترک نمایندگان ویژه کشورهای منطقه برای افغانستان را در کابل خوب دانستند، اما تاریخ نشست هنوز مشخص نشده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از آغاز پروازهای شرکت هوایی ایر العربیه امارات متحده عربی به کابل خبر داد. این وزارت با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که نخستین پرواز این شرکت روز چهارشنبه به کابل صورت گرفت. همچنان این وزارت گفته است که چند پیش شرکت هوایی فلای دبی نیز پروازهایش را در افغانستان از سر گرفته است. در حال حاضر شرکت های کامیر و آریانا افغان ایرلاین از کابل به دبی، مسکو، اسلام آباد و استانبول پرواز دارند. در ادامه خبرها، بیش از 320 هزار تن به شمول افغان ها در سال 2023 در آلمان درخواست پناهندگی دادند. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، اداره فدرال برای مهاجرین و پناهجویان آلمان به تازگی با پخش آمار سالانه گفته است که سال 2016 به این سو پارسال بیشترین افراد به این کشور درخواست پناهندگی داده است. در ادامه آمده است که تقریبا 23 هزار تن از درخواست های پناهندگی برای کودکان ثبت شده است که در آلمان زاده شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 تعداد زیاد از افغان ها به آلمان و سایر کشورهای اروپایی و آمریکا رفتند. شما به اخبار منطقه و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، هشدار داد که حملات مداوم حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به خطوط کشتیرانی تجاری در دریای سرخ عواقب خواهند داشت. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که برای ایران روشن شده است که حمایت‌هایش از حوثی‌ها باید متوقف شود. او تاکید کرد که امریکا تنها کشوری نیست که اهمیت این موضوع را برای جمهوری اسلامی روشن کرده است. پیشتر وزیر دفاع بریتانیا نیز به حوثی‌های یمن هشدار داده بود که به حملات خود علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ پایان دهند. این هشدار پس از آن داده شده است که کشتی‌های بریتانیایی و آمریکایی مجبور شدند که شمار زیادی از راکت‌ها و طیاره‌های بدون پیلوت حوثی‌ها را هدف قرار دهند و آن را سرنگون سازند. اسویم انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه با محمود عباس، رئیس اداره خودمختار فلسطین، یک روز پس از گفتگو با رهبران اسرائیل و بحث درباره رویکرد منطقه‌ای برای حل مناقشه طولانی مدت اسرائیل و فلسطین دیدار کرد. تشکیلات خودمختار فلسطین بر بخش از کرانه غربی حکومت میکند، در حالی که گروه شبه نظامی حماس نوار غزه را در کنترل دارد، جایی که اسرائیل برای ریشه‌کن کردن این گروه میجنگد. ایالات متحده آمریکا نقشه راه پس از جنگ را در نظر گرفته که غزه را تحت رهبری فلسطین قرار می‌دهد که هیچ نقشی برای حماس ندارد. از سوی حمله دیرسیز اسرائیل روز چهارشنبه گفت که نیروهای این کشور می توانند هر نقطه از لبنان را که خواسته باشند هدف قرار دهند. هرزی حلوی به سربازان اسرائیلی در غزه گفت که عملکردانان در قلمرو و محصور فلسطینی ها وی را متقاعد کرده که آنان می توانند در صورت نیاز در قلمرو لبنان نیز وارد جنگ شوند. این در حالی است که اردوی اسرائیل از آغاز جنگ غزه به این سو با حزب الله لبنان متحد نزدیک گروه حماس درگیر بوده است. با تشدید جنگ در نوار غزه، بیماران و دکتران در حال فرار از شفاخانه های غزه هستند. سازمان جهانی صحت روز گذشته ابراز نگرانی کرد که با این روی کرد تعداد کم شفاخانه هایی که در غزه فعال ماندن نیز از فعالیت باز خواهند ماند. این سازمان گفته است که کارکنان صحی و بیماران در مناطق جنوبی و مرکزی غزه برای مسئول ماندن از شفاخانه ها فرار می کنند. تعداد بسیار کم شفاخانه ها در غزه که زیر بمباران اسرائیل است فعال هستند و تداوم حملات سبب افزایش فشار بر این شفاخانه ها گردیده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آغاز یک سفر غیر منتظره به کشورهای بالتیک روز چهارشنبه وارد ویلنیوس پایتخت لیتوانیا شد. زلنسکی در شبکه اکس نوشته است که در این سفر خود از لیتوانیا، استونیا، لیتویا که به گفته او دوستان قابل اعتماد اوکراین هستند دیدار میکند. دو افزوده است که امنیت ادغام اروپا و ناتو و همکاری در زمینه جنگ الکترونیک و طیاره‌های بی پیلوت در آجندای گفتگو این سفر شامل است. زلنسکی از حمایت سایر کشورها با اوکراین در برابر تهاجم غیر معجای روسیه بر این کشور ابراز سپاسگزاری کرده است. تهاجم روسیه بر اوکراین در آستانه دو سالگیش قرار دارد. همکاری نظامی روسیه با کره شمالی برای ادامه جنگ در اوکراین محکومیت بین‌المللی را به دنبال گرفته است. از جمله در شورای امنیت سازمان ملل متحد جایی که روسیه عضو دائمی است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بریتانیا، فرانسه، ژاپن، مالتا، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا علاوه اوکراین روز چهارشنبه سیمای حملات هوایی مرگبار روسیه بر اوکراین را در 30 دسامبر، 2 و 6 جنوری محکوم کردند. و خبر اخیر این که به تاریخ 15 جنوری 2024 فصل کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده با برگزاری نشست‌های حزب جمهوری خواهان در ایالت آیوا رسما آغاز می‌شود. هر یک از نامزدان جمهوری خواه به شمول راین دی سانتیس، نیکی هیلی، کریس کریستی و ویکرام سامی تلاش خواهند کرد تا دونالد ترامپ نامزد پیشتاز کنون جمهوری خواه را کنار رانده و سرانجام جایگاه خود را به صفت نامزد نهایی حزب جمهوری خواه تثبیت کرده و در انتخابات ماه نوامبر در برابر جو بایدن رئیس جمهور کنونی و نامزد دموکرات رقابت کنند. پایان اخبار این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. شهروندان کشورهای ایالات متحده، هند، مکزیکو و روسیه در سال 2024 با پای صندوق‌های رأی رفته و رئیس جمهور یا صدر اعظم تازه کشورشان را انتخاب خواهند کرد. در این گزارش توجه بفرمایید به اهمیت نتایج انتخابات در این کشورها.
شهروندان کشورهای ایالات متحده، هند، مکزیکو و روسیه در سال 2024 با پای صندوق‌های رأی می‌روند و رئیس جمهور و یا صدر اعظم تازه‌ای را برای کشورشان انتخاب می‌کنند. در حال که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر دایر می شود، انتخابات ابتدایی و انجمنهای انتخاباتی به زودی آغاز خواهد شد. در هفته های پیش رو انتظار می رود که محکمه عالی ایالات متحده روی ممنوعیت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از برگه های رأی ایالت ها و دلیل نقش او در یورش ششم ماه جنوری سال 2021 بر امارت کنگرس تصمیم بگیرد. در جانب دموکرات ها جو بایدن رئیس جمهور برحال خواهان انتخاب مجدد در حال است که تورم اقتصادی دوره اول ریاست جمهوری و ایران تحت تاثیر قرار داده است. در هند نرندرا مودی صدر اعظم برحال خواهان یک دوره تازه است، در حالی که گستره دیپلماسی هند در جهان در حال گسترش است.
گزافه گویی نخواهد بود که اگر گفته شود حزب بی جی پی حال مودی است و مودی حزب بی جی پی، مردم این حزب را از طریق مودی می شناسند و مخالفان نیز مودی را منحیث رقیب تلقی می کنند، نه این حزب را.
در مکزیکو نیز قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ دوم ماه جون امسال دایر شود و برای اولین بار در تاریخ آن کشور یک زن کاندیده این انتخابات است.
این انتخابات تاریخی است چون برای اولین بار در آن احتمال انتخاب یک زن به صفت رئیس جمهور می رود.
در ماه مارچ انتخابات ریاست جمهوری در روسیه دایر می شود و ولادیمیر پوتین که برای اولین بار منحیث رئیس جمهوران کشور در سال 2000 انتخاب شد، بار دیگر کاندید این انتخابات برای یک دور 6 ساله دیگر است و کاندیدی خود را در حال اعلام کرد که در آن از احتمال برنده شدن خود اطمینان می داد.
تشکر. من این واقعیت را پنهان نمی کنم که در زمان متفاوت من مفکوره متفاوت داشتم. حق با شماست. این زمان است که باید تصمیم گرفته شود و من برای پست ریاست جمهوری فدراسیون روسیه رقابت خواهم کرد.
پوتین با وجود آنکه جنگ اوکراین با بهای سنگین را آغاز کرده است، ولی هنوز هم از حمایت برخوردار است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در ایالات متحده با دولت رواندا همکاری می کند تا به زنانی که از فیستول زایمان رنج می برند مراقبت های جراحی رایگان ارائه دهند و نه تنها سلامتی بلکه اعتماد به نفس آنها را نیز بازگردانند. جولی تابو از صدای امریکا گزارش دارد که سحر عظیمی شرح آن را ارائه می کند.
این یک مناسبت خوشی برای این زنان رواندا در روز بارانی در کیگالی مرکز این کشور است. آنها در اینجا از یک تیم ایالات متحده که برای کمک به زنانی که از فیستول زایمان و سایر مشکلات نسایی رنج میبرند استقبال میکنند. یکی از این زنان جولین نیر اندینابو هست که پس از آسیب به مثانه‌اش در حین زایمان دچار بی اختیاری ادرار میشود. او میگوید:
فیستول باعث افسردگی من شد. نمی توانستم پول در بیارم یا کارهای فیزیکی انجام دهم. من حتی برای مراقبت از فرزندانم به سختی مواجه بودم و به کمک شوهرم نیاز داشتم.
فیستول بعد از زایمان سوراخی است که می تواند بین کانال زایمان مادر و مثانه یا مقعد او در طول زایمان طولانی یا انسدادی یا سزارین ناموفق انجام شود. این آسیب ویرانگر می تواند باعث خروج مداوم ادرار، مدفوع یا هر دو در زنان شود. این شرایط می تواند باعث شود که زنان درد شدیدی را تجربه کنند و بوی منتشر کنند که اغلب منجر به احساس شرم و انزوای اجتماعی می شود. فیستول جولین توسط یک تیم جراحی کاملا داوطلب که توسط سازمان بین المللی غیر انتفاعی ایالات متحده برای زنان توسعه جمهوری شده بود ترمیم شد. باربارا مارگوریس از سازمان بین المللی زنان توسعه گفت:
وقتی فیستول دارید، این یکی از بدترین وضعیت‌هایی است که یک زن ممکن داشته باشد. با او طوری رفتار می‌شود که انگار جزام دارد. هیچ کس نمی‌خواهد نزدیک او باشد. او همیشه بو می‌دهد. فرزندانش نمی‌خواهند نزدیک او باشند. شوهرش حتی گاهی اوقات می‌تواند او را ترک کند. او به خاطر همین وضعیت منزوی شده است. او نمی‌تواند به کلیسا برود. او نمی‌تواند در مزرعه کار کند. بنابراین ما اینجا هستیم تا این معضل را برطرف کنیم.
این تیم 3 بار در سال از رواندا بازدید می کند و از نزدیک با حکومتی که از سال 2010 به این سو با دانشجویان طب برای آموزش کمک می کند همکاری می نماید. کریستی ماری دانشجوی طب دانشگاه رواندا است.
بیماران فیستولایی در وضعیت آسیب پذیری قرار دارند. بعد از جراحی هایشان لبخند می زنند، سپاسگزاری می کنند و برای رفتن به خانه هایشان هیجان زده می باشند.
بهبود سلامت زنان نه تنها بر آنها بلکه بر خانواده و جامعه آنها نیز تاثیر می‌گذارد. سازمان بین المللی زنان و توسعه همراه با شرکای خود در رواندا بیش از 4500 زن و کودک را مورد بررسی قرار داده و حدود 1400 عمل جراحی فیستول و پرولاپس را انجام داده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
از آغاز جنگ در اوکراین تا اکنون توانایی این کشور برای مقابله با نیروهای نظامی روسیه به حمایت غرب بستگی دارد. با توجه به اینکه برخی از این کمک ها در حال حاضر در مرحله از ابهام قرار دارند یا در حال تمام شدن هستند، بنان امسال می تواند سال دشواری برای کیف باشد. آندری بوریس، خبرنگار صدای آمریکا، با تحلیلگران نظامی و دیپلماتیک در مورد وضعیت فعلی و آینده جنگ اوکراین صحبت کرده که برگردان آن را من فرخنده پیمانی به توجه می رسانم. برخی از کارشناسان نظامی و دیپلماتیک می گویند که موفقیت اوکراین در جنگ علیه روسیه با ادامه دوامدار کمک‌های غرب بستگی دارد. دیوید پتریس، جنرال متقاعد اردوی آمریکا، میگوید اگر کنگره ایالات متحده بسته کمکی اضافی 61 میلیارد دلاری را تصویب کند و اوکراین بتواند جنگنده‌های F-16، میزایل‌های جنگی و میزایل‌های هارم یا ضد رادار را از غرب دریافت کند، طیاره‌های اوکراینی میتوانند در جبهه جنگ بهتر عمل کنند. اما پتریس میگوید همه اینها ممکن است برای شکستن استحکامات روسیه در قسمت‌های جنوب شرقی کافی نباشد.
اوکراین باید بر خط دفاعی بزرگ روسیه که به نام خط سوروویکین یاد می شود غلبه کند. اوکراین این کار را تا زمانی که تفوق واقعی در هوا ایجاد نکند انجام داده نمی تواند. اما مطمئن نیستم که تعداد تیارهای غربی برای این کار کافی باشد.
از سوی دیگر فردریک کاگان، تاریخ نویس نظامی در مؤسسه مطالعات جنگ، میگوید بدون میزایل های ضد هوایی غربی حملات روسیه به شهرهای اوکراین موثرتر تمام خواهد شد و جنگ ممکن میانشان سالها طول بکشد. اما جان هربست، مدیر ارشد در مرکز اروپا و آسیای شورای اتلانتیک، میگوید که نمیتواند پیروزی قطعی روسیه را تصور کند.
حتی در بدترین وضعیت اوکراین به طور کامل تسخیر نخواهد شد. اوکراین سالها پس از جنگ جهانی دوم جنگ چریکی را در مقابل نیروهای شوروی ادامه داد، اما باید امیدوار باشیم که کار به آنجا نرسد.
یکی از موارد مثبت بالقوه برای اوکراین خستگی روسیه از جنگ است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید اگر تلفات روسیه با آمار فعلی پیش برود، تا سال 2025 از 500,000 بیشتر خواهد شد. مایکل کافمن، کارشناس قوای مسلح روسیه در بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، میگوید روسیه به نیروهای بیشتری نیاز دارد.
روسیه می تواند افراد را به اندازه کافی در هر ماه جذب کند تا خسارات خود را جبران کند، اما آنان افراد کافی برای جابجایی نیروها ندارند. برای جبران این کار باید روند بسیج فعلی نیروها را دوچند کند و یا هم بسیج قسمی جدید را راه اندازی کنند.
آقای کافمن میگوید با کمک های بین المللی اوکراین میتواند برای دفع حملات روسیه خود را برابر سازد. یکی از منابع ناشناس از حکومت بایدن در مقاله در ماه دسامبر در نشریه آمریکایی پولیتیکو میگوید که ایالات متحده هدف خود را از حمایت از پیروزی کامل اوکراین با مانور برای موقعیت گرفتن در توافق به صلح با روسیه تغییر میدهد. اما هدر کانلی، کارشناس نهاد پژوهشی جرمن مارشال فاند، میگوید که اوکراین هرگز می تواند صلح را به زعم روسیه بپذیرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس گزارش اخیر از ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد افغانستان، در شرایط ایدئال بدون گذار از چرخه خشونت بیشتر و در مطابقت با قوانین بین المللی، افغانستان به گونه کامل در نظام بین المللی مدغم خواهد شد. روزا اوتنبایووا نماینده ویژه منشومومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفت این چیز است که در راستای آن باید کار شود، اما به گفته وی در حال حاضر مشکلات زیادی وجود دارد. وی در سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی که نمایندگان در مورد گفتگو با طالبان بحث می کردند، از تعامل سازنده با طالبان در موارد به شمول حقوق بشر و حکومت داری یاد کرد. از سوی دیگر بازگشت طالبان به قدرت توأم با بروز الگوی هشدار دهنده نقض سرتاسری حقوق بشر بوده است. پس سوال این است، آیا سودی دارد که گفتگوی با طالبان آغاز شود؟ رابرت وود نماینده بدیل ایالات متحده در امور خاص سیاسی سه موضوع مبرم را برجسته کرد که نیاز است حل شود. وود گفت نخست زنان افغان ملل متحد را ترغیب میکنند تا بر طالبان فشار وارد کند که زنان را در همه بخش‌های اجتماع باید دخیل سازند. ایالات متحده تقاضای آنها را میشنود و تا زمانی که زنان و دختران دسترسی با مفهوم و آموزش، کار و دیگر بخش‌های حیات اجتماعی و سیاسی نداشته باشند، هیچ اقدام عمده در راستای عادی‌سازی روابط با طالبان اتخاذ نخواهد کرد. و افزود دوم، طالبان با ممانعت از کار زنان امدادرسان سد راه دسترسی به کمک‌های بشری می‌شوند. ایالات متحده به فراهم آوری کمک به نیازمندترین ها متعهد است. از سال 2021 بدین سو ما بیش از 2 میلیارد دلار کمک بشری به افغانستان فراهم کرده ایم. لازم است دانسته شود این کمک های بشری به تنهایی بسنده نیست. از همین رو طالبان باید پالیسی هایی را برعکس کنند که زنان را از مشارکت در اقتصاد افغانستان باز می دارد. رابرت وود گفت که در نهایت ایالات متحده از ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان استقبال می کند که خواستار گزینش نماینده ویژه برای ایجاد یک گروه بین المللی تماس است. وی گفت این کار برای انکشاف یک نقشه راه مهم است تا تضمین شود که افغانستان به مکلفت‌های بین المللی خود پابند است. رابرت وود افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به کار مشترک ادامه دهد تا طالبان زیر فشار گرفته شوند و مسیر مخربشان را تغییر دهند. طالبان باید وارد گفتمان جدی با مردم افغانستان شوند، از آرمانهای آنان حمایت کنند، به بدرفتاری حقوق بشری خاتمه بدهند و اجازه دهند که مساعدتها به مردم نیازمند رسانیده شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
میلان وربیر، رئیس انستیتوت زنان، صلح و امنیت در دانشگاه جورج‌تاون میگوید که جامعه جهانی باید رسیدگی به وضعیت زنان و دختران افغان را در اولویت کاری و پیام خود به طالبان قرار دهد. خانم وربیر در مصاحبه با ژیلا نوری، خبرنگار صدای آمریکا، نخست در مورد سرکوبی‌ها و بازداشت‌های اخیر دختران افغان توسط طالبان با اتهام آنچه بدحجابی عنوان شده است، گفت که این یک اقدام خشن دیگر در کنار سایر فرمان‌های طالبان برای محو زنان افغان از جامعه می باشد.
ما باید دختران و زنان افغان را با در نظر داشت سرکوبی های اخیر به خاطر عدم رعایت حجاب که ادعا شده است در اولویت کاری خود قرار دهیم. آنها، یعنی طالبان، فقط می خواهد که فقط چشم زنان کار کند و خود را کاملا با برقع بپوشانند. این جز ادامه سرکوبی و فشارهایی است که بر زنان و دختران افغان اعمال می شود. بیشتر از 50 فرمان مختلف به خاطر محدودیت ها بر زنان و دختران وضع شده است و یکی پای دیگری برای مجازات زنان در نظر گرفته شده است که مشابه به وضعیت برخورد رژیم ایران با بی حجابی می باشد. فکر می کنم در راه های مختلف باید زنان افغان به خاطر آنچه در افغانستان بر سر دختران و زنان آمده است در اولویت قرار بگیرند و جز پیام ما باقی بمانند، به خاطر که نمی توانیم آنها را فراموش کنیم. ما هر روز و هر هفته شاهد فشارهای بیشتر بر زنان افغان هستیم و آنها از طریق مختلف مورد مجازات قرار می گیرند که بسیار ناراحت کننده است و باید به گوش جامعه جهانی رسانده شود.
سخنگوی حکومت طالبان بازداشت زنان رد کردن و میگویند که توقیف ها مطابق به اساسات قضایی آنها صورت گرفته است. اما هم آگاه است که طالبان بارها مدافعین زن، مدافعین حقوق بشر و مدافعین حق تحصیل بازداشت کردن و شمار از آنها در عقب میله های زندان به سر میبرند. من از شما برای حراست زنان افغان در برابر همچون رفتارهای طالبان چی باید صورت گیرد؟
در مورد این که جامعه جهانی چی کار برای زنان افغان انجام می‌دهد، بحث ها ادامه دارد و یکی از مسائلی که بیشتر ملاحظه شده است موضوع اپارتاید جنسیتی می باشد. بخاطر که فشارهای سیستماتیک بر زنان و دختران افغان جرم علیه بشریت محسوب می شود. از 6 کمیته سازمان ملل متحد خواسته شده است تا اپارتاید جنسیتی را به طور رسمی در کنوانسیون جلوگیری از مجازات علیه بشریت قرار دهند تا روش‌های جدید را افزایش دهد و طالبان را مسئول قرار دهند. در کنوانسیون مبارزه علیه تبعیض زنان در قانون مبارزه با خشونت علیه زنان تلاش‌ها بر این است که جامعه بین المللی طالبان را به خاطر رفتارشان با زنان افغان از طریق کنوانسیون بین المللی مسئول قرار دهند. اما این یک اقدام تازه خواهد بود که ریچارد بنت نماینده حقوق بشر ملل متحد نیز با آن اشاره کرد و گفت که آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد جرم علیه بشریت و اپارتاید جنسیتی است. به همین خاطر بحث ها که جریان دارد ما به این مسئله بیشتر پرداختیم و از این طریق می خواهیم در کنوانسیون با آن رسیدگی گردد.
یک بررسی مستقل از جانب شورای امنیت ملل متحد در مورد مذاکره با طالبان در ماه نوامبر منتشر شد و در آمده که ایادی و قصلی زنان و دختران افغان نه تنها یک تعهد اساسی حکومت است، بلکه برای توانای حکومت داری در دراز مدت در اکشاف اقتصادی امنیت و صلح حیاتی است. برای شما طالبان به همچون بررسی ها توجه دارند در حالی که تاکنون حکومت همه شمول تشکیل ندادند؟
فکر میکنم مسئله بررسی ملل متحد واقعا مهم است. این یک بررسی مستقل بود که از جانب اعضای ملل متحد انجام شد. کسانی که آن را امضا کردند ژاپن و امارات متحده عربی است. این بررسی موقعی که نشر شد خواهان مذاکره روی مسائل عمده شدند که شامل نیازهای اولیه مردم افغان بوده، حسابدهی به خاطر استفاده از منابع معتبر میباشد و چندین جنبه دیگر. روی آن تصمیم گرفتند و آنچه شما با آن اشاره کردید این است که در متن این بررسی در مورد اهمیت دختران و زنان در جامعه افغانستان تاکید شده است و طالبان باید حقوق انسانی و اصلی آنها را اعاده کنند. ببینیم که بالاخره چی نتیجه خواهد داد و چی تغییری از وضعیت زنان ایجاد خواهد کرد. کسانی که در شورای امنیت هستند که فکر میکنند این بررسی برای استراتژی در قبال افغانستان کافی نیست.
طالبان از اقدامات خود در برابر زنان دفاع کردند و میگویند که به اساس اصول اسلامی به حقوق زنان احترام گذاشته میشه. اما برخی فعالین هستند که ادعا میکنند که بهترین راه برای آینده تماس یا مذاکره را با طالبان است. نظر شما در این مورد چیست؟
آنها نه تنها طرفدار راه‌های مذاکره نیستند، بلکه به نظرم حد اکثر ما می‌خواهیم برای بهبود زندگی مردم دخیل بمانیم، اما نمی‌خواهیم روابط با رژیم طالبان به روند عادی برگردد یا اینکه راه را برای مشروعیت بخشیدن طالبان باز کنیم. اما طالبان در واکنش نه تنها اینکه بررسی را رد کردند، بلکه با نشر اعلامیه‌ای گفتند که همه شرایط اینجا خوب است و زنان در وضعیت خوب قرار دارند و کشور آنها پیش می کند. این بررسی را غیر ضروری قلمداد کردند. به نظرم برخی عناصر در افغانستان وجود دارد که بر مبنای آن می توانیم کار کنیم و برخی مشکلات وجود دارد که جهان و جامعه بین المللی با آن رسیدگی کند. باید هر آنچه در توان دارند، حتی رهبر طالبان در کندهار می گوید آینده بر اساس شریعت است. اما هیچ کشور مسلمان با نوع تعبیر طالبان از اسلام توافق ندارند. به همین دلیل کار روی این مسئله باید ادامه یابد.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.